روزی بود طولانی و گرم. فرمینا داسا بعد از صرف نهار برای خواب بعد از ظهر همیشگی به کابین خود رفت، ولی به خاطر گوش درد موفق نشد خوب بخوابد. درد گوشش موقعی بیشتر شد که کشتی داشت بنابر قواعد کشتیرانی به یک کشتی دیگر شین رکاف درود می فرستند. چند فرسنگ به شهر بارانکاویخا مانده آن کشتی را دیده بودند. فلورنتینا ریسا در سالن عمومی نشست و چرت کوتاهی زد. اکثر مسافرانی که کابین نداشتند در آنجا می خوابیدند، درست مثل خواب نیمه شب. در آن چرت کوتاه روزالبا را خواب دید، درست در همان جایی که او سوار کشتی شده بود. به تنهایی سفر می کرد و آن پیراهن قرن گذشته را به تن داشت و در آن قفس حصیری که از سقف آویزان بود به جای بچه، اکنون خود او در حال خواب بعد از ظهر بود. خوابی بود هم معمایی و هم بامزه که در تمام بعد از ظهر آن را در دهان مزه مزه کرد. در تمام مدتی که داشت با ناخدا و دو تن از دوستان مسافر او دومینو بازی می کرد. غروب از گرمای هوا کاسته شد و کشتی بار دیگر به جنب و جوش افتاد. مسافران گویی از خوابی زمستانی و طولانی مدت چشم باز کرده باشند، همگی حمام گرفته و با لباسهای پاکیزه در انتظار شام در صندلی‌های راحتی حصیری سالن نشسته بودند. پیش خدمتی درست سر ساعت 5 شام را اعلام کرد. پیش خدمت روی عرشه به راه افتاده بود و در میان کف زدن شوخ همگانی زنگی کلیسایی و کوچک را به صدا در می آورد. همانطور که داشتن شام صرف می کردند، ارکستر هم آهنگ های فاندانگو را می نواخت. رقص تا نیمه شب ادامه یافت. فرمینا داسا به خاطر گوش درد میل نداشت شام بخورد. داشت اولین هیزم کشی برای کوره های کشتی را می در نقطه از ساحل که فقط تنه درختان دیده می شد و مردی سال خورده که آن عملیات را هدایت می کرد. تا آنجایی که چشم کار می کرد کس دیگری دیده نمی شد. برای فرمینا داسا توقفی بود طولانی و کسل کننده، عملی که در کشتی های اقیانوس پیمای اروپایی هرگز پیش نمی آمد. هوا چنان گرم شده بود که حتی در ایوان خصوصی خودش هم که خنک بود آن را حس می کرد. وقتی کشتی بار دیگر لنگر کشید و به راه افتاد، نسیمی خنک وزیدن گرفت که بوی گیاهان وسط جنگل را می داد و نوای موسیقی هم شادتر شد. در دهکده سیتیو نوئو فقط پنجره یک خانه روشن بود و از ادارات بندری علامتی داده نشد که بار یا مسافری هست که باید سوار کشتی شود. کشتی بدون هیچ گونه درودی رد شد و به راه خود ادامه داد. فرمینا داسا تمام بعد از ظهر به فکر این بود که فلورنتینا ریسا بدون اینکه در کابین او را بزند برای دیدنش به چه حیله‌ای متوسل می شود. با فرارسیدن ساعت 8 طاقتش تمام شده بود. دلش می خواست کنار او باشد. به راه رو پا گذاشت به امید اینکه به او برخورد کند. برخوردی گویی از روی تصادف. مجبور نشد چندان قدمی بردارد. فلورنتینا ریسا آنجا در راه رو روی یک صندلی نشسته بود، ساکت و محزون، درست مثل زمانی که در پارک انجیل نویسان به انتظار می نشست. دو ساعت بود که داشت از خود سوال می کرد برای دیدن او باید چه کند. هر دوی آنها از دیدن یکدیگر اظهار تعجب کردند. هر دو می دانستند تعجبشان مصنوعی است. با هم به روی عرشه درجه 1 به گردش رفتند، جایی که مملو از جوانان بود. اکثریت آنها محصلینی بودند پر سر و صدا که در آخرین جشن تعطیلات خود را از خستگی هلاک می کردند. فلورنتینا ریسا و فرمینا داسا انگار خودشان هم محصل باشند، روی چهار پایه های بار نشستند و دو بطری نوشابه نوشیدند. فرمینا ناگهان خود را در موقعیتی دید که آن همه از آن وحشت داشت. گفت چه وحشتناک. فلورنتینا ریسا از او سوال کرد چه فکری آنطور وحشت زده اش کرده است. جواب داد آن پیرزن و پیرمرد بیچاره، همان کسانی که با ضربات پارو در قایق به قتل رسیده بودند. بعد از آنکه موسیقی به پایان رسید، بعد از مکالمه‌ای طولانی و بدون کنایه در ایوان تاریک، هر دو تصمیم گرفتند که بروند بخوابند. ماه وجود نداشت و آسمان ابری بود. در افق برقی بدون رعد زده میشد که برای لحظه ای آن دو را روشن می کرد. فلورنتینا آریسا برای او سیگار می پیچید، ولی او فقط 4 تا کشید. درد گوش داشت عذابش می داد. برای چند لحظه ای ساکت می شد و بعد وقتی کشتی سوت می کشید و به یک کشتی دیگر درود می فرستاد، یا از جلوی دهکده‌ای که در خواب فرو رفته بود می‌گذشت، یا وقتی آهسته می‌کرد تا از روی ماسه‌های ته رودخانه عبور کند، آن وقت بار دیگر گوشش درد می‌گرفت. داشت برایش تعریف می‌کرد که چگونه همیشه در آن مسابقات شعر حضور می‌یافت، چون نگران دیدن او بود. یا دیدن او که سوار آن کشتی هوایی شده بود، موقعی که سوار آن دوچرخه آکروباتی شده بود. چگونه با تشویش در انتظار جشنهای عمومی میماند تا فقط او را ببیند. اغلب او را دیده بود، ولی هرگز به فکرش نرسیده بود که فقط برای دیدن او به آنجا آمده است. به هر حال الان 1 سال میشد، یعنی از وقتی که نامه های او را خوانده بود، از خود سوال میکرد که چطور هیچ وقت در آن مسابقات شعر شرکت نکرده است، چون بدون شک حتما برنده میشد. فلورنتینا آریسا به دروغ گفت که فقط برای او شعر می سروده و فقط هم خودش آنها را می خوانده. آن وقت زن بود که در تاریکی به دنبال دست او گشت و آن را برخلاف شب قبل در انتظار نیافت. زن حرکتی غیر منتظره کرد و فلورنتینا آریسا حس کرد که قلبش دارد منجمد می شود. گفت: زنها چه موجودات عجیبی هستند. زن مثل یک کبوتر جوان خندید و بار دیگر به آن زوج پیر فکر کرد. می دانست که فکر آنها دیگر هرگز از سرش بیرون نخواهد رفت، گرچه آن شب می توانست غم آنها را تحمل کند، چون آرام بود. در عمرش فقط چند بار آنطور احساس آرامش کرده بود، تهی و پاک از هر گونه گناه. دلش می خواست تا سحر به همان حال بر جای بماند، با دست او که داشت در دستش مثل یخ آب می شد. ولی عذاب گوش درد داشت امانش را می برید. وقتی موسیقی پایان یافت، وقتی متفرق شدن مسافران درجه 2 و 3 تمام شد، وقتی ننوها در سالن آویزان می شد، متوجه شد که دردش خیلی شدیدتر از میل در کنار او ماندن است. می دانست که فقط با گفتن دردش به او آرام تر خواهد شد، ولی چیزی نگفت تا او را نگران نکند. اکنون چنان خوب او را می شناخت که انگار تمام عمر در کنارش زندگی کرده بود. می دانست که او برای تسکین درد گوش او حاضر و آماده است تا به کشتی دستور دهد بلا فاصله به بندر بازگردد. فلورنتینا آریسا پیش بینی کرد که آن شب داستان از چه قرار است و از جا بلند شد تا برود. دم در کابین خواست برای خداحافظی او را ببوسد، ولی او گونه چپ خود را پیش برد. نفس زنان اصرار ورزید و او این مرتبه گونه راست خود را عرضه کرد، با چنان لوندی که حتی در زمان محصل بودنش همانطور ندیده بودش. باز پافشاری کرد، آن وقت زن بوسش را پذیرفت، با لرزشی که سعی داشت با خنده پنهانش کند، با خنده‌ای که از شب زفاف خود فراموشش کرده بود. گفت: پروردگارا، نمی دانم چرا وقتی با کشتی سفر می کنم اینطور خل می شدم. فلورنتینا آریسا مورمورش شد. همانطور که خود او گفته بود، بوی بد پیری می داد. ولی همانطور که از میان 1000 راه کسانی که در ننوهای خود خفته بودند به طرف کابین خود می رفت، خودش را تسکین می داد که حتما خود او نیز همان بو را می دهد. بویی که 4 سال از دیگری بزرگتر بود. بدون شک او نیز با همان حس آن را بو کشیده بود. بوی رسوب بشری بود، بویی که در معشوقه های پیرتر از خود یافته بود، همانطور هم آنها به نوبه خود. بیوه زن نصارت که همیشه بی پرده صحبت می کرد، با صراحت لهجه به او گفته بود: حالا هر دوی ما بوی لاشخور می دهیم. بوی هم را تحمل می کردند، چون با هم مساوی بودند. این به آن در اغلب نگران آمریکا ویکونیا شده بود که بوی کهنه‌های نوزادیش غرایزی مادرانه را در او بیدار می‌کرد. همیشه می‌ترسید که دخترک بوی او را تحمل نکند، بوی پیرمردی نابالغ. ولی تمام این چیزها به زمان گذشته تعلق داشت. آنچه حالا برایش اهمیت داشت این بود که برای اولین بار پس از آن بعد از ظهری که عمه اسکولاستیکا کتاب دعای خود را روی پیشخانه تلگرافخانه گذاشته بود، فلورنتینا ریسا دیگر هرگز مثل آن شب احساس خوشبختی نکرده بود. سعادتی که او را به وحشت انداخته بود. داشت خوابش می برد که حسابدار کشتی ساعت 5 صبح در بندر سامبرانو از خواب بیدارش کرد تا تلگرافی فوری را به دست او بدهد. از جانب لانا کاسیانی با تاریخ روز قبل. تمام وحشتش فقط روی یک سطر جای گرفته بود. آمریکا ویکونیا دیروز فوت کرد. دلیل مجهول. ساعت 11 با رد و بدل تلگرافی با لئونا کاسیانی به جزئیات آن مرگ واقف شد. خودش پشت دستگاه تلگراف نشست، کاری که دیگر از زمان کارمندی خود در تلگراف خانه انجام نداده بود. آمریکا ویکونیا به خاطر رفوز شدن در امتحانات نهایی داشت از قصه دق می کرد و یک شیشه داروی دلدرد را که در واقع عصاره تریاک بود از اتاق بهداری شبانه روزی دزدیده بود. فلورنتینا ریسا در ته دل می دانست که آن خبر خبری است ناتمام. نه، آمریکا ویکونیا از خود یادداشتی بر جای نگذاشته بود تا تقصیر را به گردن کسی بیندازد. لئونا کاسیانی والدین او را خبر کرده بود و آنها داشتن از شهر پوئرتو پادره سر می رسیدند تا در مراسم تشییع جنازه او در ساعت 5 بعد از ظهر شرکت کنند. فلورنتینا ریسا نفس راحتی کشید. تنها کاری که می توانست برای ادامه زیستن انجام دهد این بود که آن خاطره را فراموش کند. آن را در حافظه خود خط زد. گرچه در سالهای باقی مانده عمرش ناگهان و بی اراده آن را به یاد می آورد. مثل جای زخمی قدیمی که یک مرتبه تیر می کشد. روزهای بعد گرم و طولانی بودند. رودخانه متلاطم و رفته رفته باریک تر شد. به جای آن درختان تنومندی که آنطور فلورنتینا ریسا را در اولین سفرش متحیر کرده بود، اکنون فقط دشت‌های سفید همانند نمکزار به چشم می‌خورد. آثار جنگل‌هایی که کوره‌های کشتی‌ها آنها را بلعیده بودند، خرابه‌های دهاتی که به امان خدا رها شده بودند و کوچه‌های آنها را حتی در بدترین دوران خشکسالی سیل برداشته بود. مسافران دیگر در نیمه‌های شب از صدای آواز آن خزنده های کوچولو در روی ساحل که به صدای آواز پریهای دریایی میماند از خواب نمی پریدند، بلکه بوی گند اجسادی بیدارشان می کرد که روی آب شناور بودند و به سمت دریا پیش می رفتند. دیگر نه جنگی وجود داشت و نه وبا. با این حال آن اجساد آماس کرده همچنان روی آب شناور بودند. ناخدا برای یک بار هم شده حالتی موقرانه به خود گرفت و گفت: ما از مقامات بالا دستور داریم به مسافران بگوییم که این اجساد، اجساد غرق شدگان اتفاقی است. اکنون به جای قال و مقال توتی ها و جیغ های رسوا کننده میمون ها که در زمان های گذشته گرمای 12 ظهر را تشدید می کردند، آنچه باقی مانده بود سکوت عظیم زمین های بایر بود. جاهایی که می بایستی هیزمگیری می کردند خیلی معدود و از هم دور، طوری که وفاداری جدید روز چهارم سفر بدون سوخت بر جای ماند. تقریبا یک هفته لنگر انداخته بود و ملوانها در جستجوی درختان تک و توک به باتلاقهای پوشیده از خاکستر پا گذاشته بودند. کس دیگری باقی نمانده بود. هیزم شکنان فراری شده بودند. از دست ظلم اربابهای زمینهایشان، از دست مرض وبای نامرئی، از دست جنگ هایی که داشتند تخم ریزی می کردند و دولت سعی داشت آنها را با عهدنامه های نامفهوم پنهان نگاه دارد. در همان حین مسافرانی که حوصله‌شان سر رفته بود مسابقه شنا می دادند، شکارهایی ترتیب می دادند و با ایگواناهای زنده از شکار بر می گشتند. شکم آنها را پاره می کردند و بعد با جوال دوز می دوختند. بعد از آنکه تخم‌های آنها را از شکم بیرون می‌آوردند و همانطور نرم و شفاف روی نرده‌های کشتی آویزان می‌کردند تا خشک شوند. فاحشه‌های فقیر دهات اطراف به دنبال مسیر کشتی خود را به آنجا رسانده بودند. در ساحل چادر زده بودند و با موسیقی و مشروبات در مقابل کشتی لنگر انداخته آشوبی برپا کرده بودند. فلورنتینا ریسا خیلی وقت پیش از آنکه به مقام ریاست شینرکاف برسد، گزارشاتی نگران کننده درباره موقعیت رودخانه دریافت می‌کرد، اما فقط سرسری نگاهشان می‌کرد و بس. سعی می کرد شرکای خود را آرام کند و دلداری دهد. می گفت نگران نشوید، وقتی هیزم تمام شود کشتی ها با نفت حرکت خواهند کرد. از بس تمام حواسش پی عشق فرمینا داسا بود، دیگر به آن مسئله فکر نکرده بود. وقتی متوجه واقعیت قضیه شد که دیگر کار از کار گذشته بود، باید رودخانه جدیدی اختراع می کردند. شبها حتی در مواقعی که جریان آب آرام بود برای خوابیدن باید لنگر می انداختند و به این شکل زیستن نیز غیر ممکن می شد. مسافران که اغلب اروپایی بودند از بوی گند کابین های خود فرار می کردند. تمام شب روی عرش قدم می زدند. با همان حوله‌ای که عرق خود را خشک می کردند، انواع و اقسام حشرات و حیوانات را می‌راندند و به هنگام سحر خسته و هلاک و باد کرده از نیش حشرات بر جای می‌ماندند. یک سیاح انگلیسی در اوایل قرن 19 در مورد آن سفر با قایق و قاطر که حتی ممکن بود 50 روز طول بکشد نوشته بود یکی از بدترین و ناراحت‌ترین سفرهایی است که ممکن است برای بشر پیش بیاید. این مسئله پس از اولین 80 سال کشتیرانی بخاری واقعیت نداشت، ولی بعد بار دیگر تا ابد واقعیت پیدا کرده بود. وقتی که تمساها آخرین پروانه ها را بلعیده بودند و آن خزنده های کوچولوی پستاندار مادران ناپدید شدند، توتی ها از بین رفتند، میمون ها و دهات تمام شدند، همه چیز تمام شد. ناخدا می خندید و می گفت مسئله نیست، تا چند سال دیگر با ماشین‌های آخرین سیستم از روی رودخانه خشک سفر خواهیم کرد. فرمینا داسا و فلورنتینا ریسا در 3 روز اول در بهار شیرین آن ایوان خصوصی در حفاظ مانده بودند. ولی هنگامی که هیزم جیره‌بندی شد و آن دستگاه هوای مطبوع دیگر کار نمی‌کرد، کابین رئیس جمهوری به قهوه جوشی در حال جوش تبدیل شد. فرمینا شبها خود را با نسیمی که از رودخانه و از پنجره‌ها داخل می‌شد زنده نگاه می‌داشت و با حوله پشه‌ها را می‌راند. تلمبه حشره‌کش وقتی کشتی در حرکت نبود به هیچ دردی نمی‌خورد. درد گوشش هم غیر قابل تحمل شده بود. اما یک روز صبح که از خواب بیدار شد، ناگهان درد تمام شد و از بین رفت. درست مثل اینکه چند جیرجیرک را زیر پا له کرده باشد. تا شب و تا وقتی که فلورنتینا ریسا با او صحبت کرد و او برای شنیدن حرفش مجبور شد گوش راست خود را پیش ببرد، متوجه نشد که شنوایی گوش چپش را از دست داده است. به کسی نگفت، تسلیم شد، چون آن نیز یکی دیگر از عیب و نقص‌های چاره ناپذیر پیری بود. با وجود تمام آن احوال، تأخیر کشتی به نفع آنها تمام شده بود. موهبتی بود الهی. فلورنتینا ریسا یک بار در جای خوانده بود عشق در زمان مصیبت و بلا قشنگتر و متعالی تر می شود. رطوبت کابین رئیس جمهوری آن دو را در رخوتی غیر واقعی غرق کرده بود. عشق بدون سوال و جواب آسان تر شده بود. ساعاتی تصور ناپذیر را با هم می گذراندند. دست در دست هم روی صندلی های راحتی ایوان می نشستند و به دل راحت با هم وقت می گذراندند. در سومین شب رخوت، زن با بطری عرق رازیانه در انتظار او مانده بود. در گروه دختران دختردایی ایلدبراندا مخفیانه از آن عرق می نوشید و بعدها هم موقعی که زنی شوهردار بود و صاحب فرزند شده بود، باز هم در اتاق را قفل می کرد و با دوستانی که آن جهان آریه به او عرضه داشته بود عرق می خورد. دلش می خواست کمی لول شود تا مجبور نباشد آگاهانه به سرنوشت خود فکر کند. ولی فلورنتینا ریسان عرق‌خوری را به حساب این گذاشت که او بدان نحو می‌خواهد برای برداشتن قدم آخر شهامتی به دست آورد. با این فکر قوت قلب به دست آورده بود، آنقدر که توانست با نوک انگشتانش گردن چروکیده او را نوازش کند. بعد کمرش را با آن استخوان‌های پوسیده و بعد رانهای مثل ماده گوزن پیرش را. ممانعتی نمی کرد. با چشمان بسته، با لذت و بدون آنکه لرزشی بر اندامش مستولی شود، حرکات او را می پذیرفت. سیگار می کشید و جرعه جرعه عرق می نوشید. آخر سر وقتی نوازش های او ادامه یافت، قلبش از عرق رازیانه پر شده بود. گفت اگر قرار است کاری بکنیم بهتر است مثل دوتا آدم بزرگ باشیم. او را همراه خود به اتاق کشاند. فلورنتینا آریسا تاق باز روی تخت دراز شده بود و سعی داشت بر خود مسلط شود. هنوز نمی دانست با آن مشکل حل شده چه کند. زن به او گفت نگاه هم نکن و او بدون آنکه نگاه از روی تاق بردارد پرسید چرا؟ زن گفت چون خوشت نخواهد آمد. نگاهش کرد. او را همانطور دید که در نظر مجسم کرده بود. بالا تنش برهنه بود، شانه هایش پر از چین و چروک بود و دنده هایش با پوستی کمرنگ و سرد چون پوست قورباغه پوشیده بود. بدنش را با پیراهنی که همان لحظه از تن درآورده بود پوشاند و چراغ را خاموش کرد. آن وقت او هم روی تخت نشست و در تاریکی شروع کرد به تعویض لباس. هرچه را از تن در می آورد به طرف او پرتاب می کرد و او هم که از خنده قش کرده بود بار دیگر آنها را به سمت او پرتاب می کرد. لحظه طولانی تاق باز دراز کشیدند. مرد همانطور که رفته رفته مستی از سرش می پرید مبهوت‌تر می شد و زن آرام و بی اراده داشت خدا خدا می کرد که مثل هر بار که در خوردن عرق رازیانه زیاد روی می کرد، بی خود و بی جهت کرکر خنده را سر ندهد. برای وقت گذراندن داشتند با هم وراجی می کردند. درباره خودشان، درباره زندگی‌های متفاوت خود و مسئله کنار هم بودن در کابین تاریک یک کشتی بی حرکت. آن هم در زمانی که عقل به آنها می گفت، در زمان کمی که برایشان باقی مانده است، فقط باید به انتظار مرگ بنشینند و بس. زن هرگز به گوشش نرسیده بود که او معشوقه‌ای داشته باشد. حتی اگر شده فقط یک نفر، آن هم در شهری که همه چیز را می دانستند، حتی قبل از آنکه به وقوع بپیوندند. گویی بر حسب اتفاق باشد دلیلش را پرسید و مرد هم بدون آنکه صدایش بلرزد بلافاصله جواب داد. چون خودم را برای تو پسر نگاه داشتم. اگر هم واقعیت داشت، او به هر حال آن را باور نمی کرد، چون نامه های عاشقانه او مملو بود از همان گونه جملات که معنی آن مهم نبود، زیبایی کلمات اهمیت داشت. به هر حال از شهامت او در گفتن آن جمله خوشش آمد. فلورنتینا آریسا نیز از جانب خود ناگهان داشت از خود سوالی می کرد که هرگز جرأت نکرده بود سوال کند. آیا او به جز زندگی زناشویی یک زندگی مخفیانه نیز داشته است؟ اگر همچنان مسئله وجود داشت، چندان باعث تعجبش نمی شد، چون او می دانست که زنها هم در بعضی موارد عین مردها هستند. همان حیله ها، همان الهام های ناگهانی، همان لغزش های بدون عذاب وجدان. به هر حال از وی چنان چیزی نپرسید. یک بار روابطش تقریبا با کلیسا به هم خورده بود، چون کشیش غیر مترقبه از او پرسیده بود هرگز به شوهرش خیانت کرده است. بدون آنکه جوابی بدهد بلند شده بود، مراسم اعتراف را نیمه کار گذاشته بود و بدون خداحافظی از آنجا رفته بود. بعد از آن هم دیگر نه به نزد آن کشیش رفته بود و نه پیش کشیش دیگری. آن احتیاطکاری فلورنتینا آریسا در عوض پاداشی در بر داشت که به هیچ وجه امید آن را نداشت. فرمینا در تاریکی بدن او را لمس کرد و گفت پوست بدنت مثل پوست بچه هاست و بعد قدم آخر را برداشت. فلورنتینو دست او را گرفت و روی سینه خود گذاشت. فرمینا داستا تپش قلب او را چنان حس کرد که گویی آنجا درست زیر پوست سینه او قرار گرفته است. قلبی پیر و خستگی ناپذیر که با نیرو، شتاب و بی نظمی قلب یک پسر نوجوان می تپید. گفت عشق زیاد هم درست مثل کمبود عشق مضر است. ولی انگار چندان به آن گفته ایمانی نداشت. در واقع داشت خجالت می کشید. از خودش خشمگین بود و عقب بهانه‌ای می گشت تا ناتوانیش را به گردن آن بیاندازد. فرمینا این را دریافت و شروع کرد به نوازش هایی از روی شوخی، مثل یک بچه گربه که از آزار لذت می برد. اما مدتی بعد مرد که حس می کرد دیگر طاقت ندارد بلند شد و به کابین خود رفت. زن تا سحر به او اندیشید و عاقبت ایمان یافت که عاشق اوست. همانطور که عرق رازیانه آهسته آهسته موج می زد و از او دور می شد، جای آن را وحشت این می گرفت که مبادا او قهر کرده باشد و دیگر هرگز باز نگردد. ولی همان روز آمد، در ساعت غیرعادی 11 صبح. شاداب و تعمیر شده، با نوعی خودنمایی. زن از تماشای او در روز روشن خوشش آمده بود، چون او را فقط در تاریکی در نظر مجسم کرده بود و حال می‌دید که فرقی ندارد. مردی با سنی نامعلوم، پوست سبزه بدون چروک و براق، مثل چتری که باز شده باشد. تن او صاف و بیمو بود، به جز همان اندک موی زیر بغل و زیر شکم. حاضر و آماده بود. زن متوجه شد که به عمد خودش را به نمایش می‌گذارد. می‌خواست به خودش شهامت ببخشد. مهلت نداد. عجلش مثل یک جوان تازه کار دل زن را به رقت درآورد و لرزاند. ولی از آن حس ناراحت نشد، چون در چنان مواردی برایش آسان نبود تشخیص بدهد که آن حس شفقت هست یا عشق. آخر سر هم حس کرد که سراپای وجودش خالی شده است. پس از بیش از 20 سال اولین بار بود. از کنجکاوی خود خجالت کشیده بود که میخواست ببیند در سن و سال او پس از آن فاصله طولانی کار چگونه پیش میرود. ولی مرد به او مهلت نداده بود تا درک کند که آیا با تمام وجودش او را میخواست. حرکاتش سریع و غم‌انگیز بود و او فکر کرده بود حالا حسابی کارها را خراب کردیم. ولی در اشتباه بود. با وجود یأس هر دو، با وجود ندامت او به خاطر آن عملیات بی مهارت و عذاب وجدان زن به خاطر جنون ناشی از عرق رازیانه، در طی روزهای بعد یک لحظه هم از هم جدا نشدند. کابین را موقعی ترک می کردند که می بایستی برون غذایی بخورند. ناخدا که همیشه با حس ششم به تمام رازهای کشتی خود واقف می شد، هر روز صبح یک شاخ روز سفید برایشان می فرستاد و به ارکستر دستور می داد والزهای عهد آنها را بنوازد و غذاهایی را برای آنها سفارش می داد که از روی شوخی از مواد تحریک کننده باشد. تا مدتها دیگر برای هیچ کاری سعی نکردند. به هر دوی آنها الهام شده بود برایشان همان سعادت ساده در کنار هم بودن کافی است. اگر ناخدا با یادداشتی خبرشان نکرده بود، ممکن بود دیگر هرگز از کابین خارج نشوند. ناخدا اطلاع داده بود که بعد از نهار به بندر دورادا میرسند. پس از 11 روز سفر آنجا آخرین بندر بود. فرمینا داسا و فلورنتینا آریسا از کابین خانه های کنار خلیج را دیدند که با آفتابی کمرنگ نورانی شده بودند و آن وقت درک کردند که چرا اسم آن بندر طلایی است. گرچه بعد دیگر آنچنان هم طلایی نبود. حرارت همانند یک کوره نفس نفس می زد و قیر روی سطح کوچه ها می جوشید. از آن گذشته کشتی در آنجا لنگر نینداخت، بلکه در جهت مخالف توقف کرد، جایی که ایستگاه قطار سانتافه قرار گرفته بود. تا مسافران پیاده شدند، آنها نیز از پناهگاه خود بیرون آمدند. فرمینا داسا هوای خوب آن سالن خالی را پس از خروج آن زندانی‌های تبرئه شده استشمام کرد. هر دو مسافرانی را تماشا می‌کردند که وارد شده بودند و داشتند چمدان‌های خود را از واگن‌های قطار پایین می‌کشیدند. قطاری که یک ماشین دودی اسباب بازی به نظر می‌رسید. ظاهراً آن مسافران از اهالی اروپا بودند، به خصوص زنها که لباسهای ممالک شمالی و کلاههایشان همه مال قرن گذشته بود و اصلاً با گرمای کشنده جور در نمی آمد. بعضی از زنها گلهای زیبای سیب زمینی در گیسوان خود فرو کرده بودند که تماماً از گرما پلاسیده شده بودند. همان لحظه از کوهستان وارد شده بودند، بعد از عبور از دشتهایی بسیار زیبا به آنجا رسیده بودند و هنوز مهلتی به دست نیاورده بودند تا برای روبرو شدن با جزایر کارائیب لباس عوض کنند. از میان ازدهامی که به ازدهام بازار شباهت داشت، مردی بسیار سال خورده با چهره غم‌زده از جیبهای پالتوی خود که به پالتوی ژنده‌گداها می‌ماند، جوجه مرغ بیرون می‌کشید. ناگهان ظاهر شده بود با پالتوی پاره پاره که مال کسی بود که از او بلند قامت‌تر و درشت هیکل‌تر بود. مرد کلاهش را از سر برداشت و وارونه کنار بندرگاه گذاشت تا اگر کسی خواست سکه‌ای در آن بیندازد. مشت مشت از جیبهایش جوجه بیرون می‌کشید. جوجه‌های کوچولو رنگ رو رفته که انگار در میان انگشتان او زاد و ولد می‌کردند و تکثیر می‌شدند. در یک چشم به هم زدن جلوی بندر با جوجه های مفروش شد که داشتن دیوانه وار نک می زدند و ناخواسته زیر پای مسافران عجول له می شدند. فرمیناداسا محو تماشای آن منظره شده بود. انگار آن نمایش را به افتخار او برپا کرده بودند. چون فقط خود او بود که داشت تماشا می کرد. متوجه نشد که چه وقت مسافران سفر بازگشت سوار کشتی شدند. جشن و سرور او به پایان رسیده بود. در میان مسافران تازه وارد به چند چهره آشنا برخورد کرد. آشنایانی که تا همین چند وقت قبل در سوگواری شوهرش مصاحب او شده بودند. با عجله هرچه تمام بار دیگر به کابین خود پناهنده شد. فلورنتینا آریسا او را غمگین یافت. حاضر بود بمیرد و آشنایان او را در این سفر تفریحی نبینند. هنوز چندان از مرگ شوهرش نگذشته بود. فلورنتینا آریسا چنان از غم او متوحش شد که به او قول داد چاره‌ای بیندیشد که او مجبور نشود خود را در کابین حبس کند. وقتی داشتند در سالن ناهارخوری خصوصی شام می‌خوردند، چاره‌ای کار ناگهان به فکرش رسید. ناخدا از مدت‌ها قبل می‌خواست در مورد مشکلی با فلورنتینا آریسا مشورت کند، ولی او هر مرتبه آن را به تعویق می‌انداخت و جمله همیشگی را تحویلش می‌داد. می‌گفت این مسائل را لئونا کاسیانی خیلی بهتر از من حل می کند. به هر حال این مرتبه به حرف او گوش داد. مشکل ناخدا این بود که در سفر رفت علاوه بر مسافر کالا هم حمل می کردند و در سفر برگشت فقط مسافر سوار می کردند. گفت حمل کالا خیلی بیشتر صرفه دارد چون هم قیمت آن بیشتر است و هم خورد و خوراک ندارد. فرمیناداسا با بیمیلی غذا می خورد و از مکالمه دو مرد حوصله‌اش سر رفته بود. داشتن درباره قیمت‌ها صحبت می‌کردند و اینکه کدام صرف بیشتری دارد. فلورنتینا آریسا که می‌خواست مکالمه را یکسره کند، سوالی کرد که ناخدا مقدمه ی حل مشکل خودش دانست. فلورنتینا آریسا گفت: البته این فقط یک فرضیه است، ولی برای مثال آیا می‌توان بدون توقف، بدون حمل کالا، بدون مسافر، بدون لنگر انداختن در هیچ بندر و بدون هیچ چیز بازگشت؟ ناخدا هم در جواب گفت که البته به عنوان یک فرضیه امکان پذیر است. شین رکاف در فعالیت خود مسئولیت هایی را پذیرفته بود که خود فلورنتینا آریسا از هر کس دیگری بهتر از آن واقف بود. برای حمل کالا، برای مسافرکشی و حمل پست چندین و چند قرارداد بسته بودند. به اضافه چندین قرارداد دیگر که فسخ کردن آنها ممکن بود. بهترین روش هم شیوع وبا در کشتی بود. کشتی اعلام می کرد که در قرنطینه است، پرچم زرد رنگی بالا می برد و به نحوی اضطراری پیش می رفت. ناخدا ساماریتانو چندین بار مجبور شده بود به خاطر شیوع وبا در کشتی هایش همانطور رفتار کند. گرچه بعد مقامات بهداری پزشک ها را مجبور می کردند تا گواهی های امضا کنند که صرفاً یک اسهال خونی معمولی را تایید می کرد. علاوه بر آن، اغلب در تاریخ کشتیرانی روی رودخانه، آن پرچم زرد رنگ وبا را بالا می بردند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند و همچنین برای اینکه مسافران ناباب را سوار نکنند و در ضمن از تفتیش های بی مورد هم جلوگیری کنند. فلورنتینا آریسا در زیر میز دست فرمیناداسا را یافت و در دست گرفت. فلورنتینا آریسا گفت: بسیار خوب، پس باید چنین سفری ترتیب بدهیم. ناخدا ابتدا از آن جمله متحیر ماند، ولی بلافاصله با غریزه یک روباه پیر همه چیز را به وضوح درک کرد. گفت: من در این کشتی فرمانده هستم، ولی سرکار فرمانده کل هستید. در نتیجه اگر منظور شما جدی است، آن را رسماً و کتباً به من دستور بدهید و ما هم بلافاصله آن را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت. طبعاً منظور فلورنتینا آریسا جدی بود و فرمان کتبی را امضا کرد. از آن گذشته همه می دانستند که در واقع زمان وبا خاتمه نیافته است، گرچه مقامات بهداری با خوشحالی خلاف آن آمار را شایع کرده بودند و در مورد خود کشتی هم مسئله ای نبود. همان اندک کالا را به کشتی دیگری منتقل کردند و به مسافران هم اطلاع دادند که کوره کشتی خراب شده است و همان روز صبح همه آنها را سوار کشتی دیگر کردند که متعلق به شرکت دیگری بود. وقتی میشد تمام این عملیات را آنطور غیر قانونی و با خفت برخلاف اصول اخلاقی انجام داد، فلورنتینا ریسا نمیفهمید چرا نمیشد آن را قانونن و به خاطر عشق انجام داد. تنها تقاضای ناخدا این بود که در بندر ناره لحظه ای توقف کنند تا او کسی را سوار کند که در آن سفر مصاحبش باشد. قلب او نیز رازی را در خود پنهان داشت. آنچنان بود که سحر روز بعد وفاداری جدید بدون کالا و مسافر به راه افتاد. با آن پرچم زرد رنگ نشانی وبا که بر فراز تیرک اصلی کشتی پیروز مندانه تکان می خورد. طرفهای غروب در بندر ناره زنی را سوار کردند که از خود ناخدا هم تنومندتر و بلندقدتر بود. زنی که به نحو عجیبی زیبا بود و فقط ریش کم داشت تا در سیرک استخدام بشود. اسمش سنایدان نوست بود، ولی ناخدا او را زن لجام گسیخته من می نامید. دوستی قدیمی بود که ناخدا اغلب در بندری سوارش می کرد و در بندر دیگری پیادهش می کرد. در آنجا سوار کشتی شد و بادی از سعادت را هم به دنبال خود کشید. در محیط مرگباری که فلورنتینا ریسا بار دیگر با دیدن قطار انویگادو که داشت به سختی از آن راه قاطر رو بالا می رفت به یاد روزالبا افتاد. موقعی که یکی از آن رگبارهای مناطق هار را آغاز شد که به جز چند مکس کوتاه تا آخر سفر به طول انجامید. ولی هیچ کس بدان اعتنایی نکرد. آن ضیافت متحرک بالای سر خود سقفی داشت. فرمینا داسا جهت پرداخت سهمیه خود پا به آشپزخانه گذاشت. تمام خدمتکاران برایش کف زدند و برای همگی غذایی پخت که از خودش درآورده بود و فلورنتینا ریسا هم نام آن را گذاشت بادمجان به سبک عشق.